بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز دهم ماه شریف رجب مصادف است با عید ولادت پر خیر و برکت حضرت جواد الائمه امام محمد تقی امام نهم علیه السلام. در کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه سامنیم ولادت اون حضرت را بنابر نقلی روز جمعه دهم ماه رجب عرض کنم که می داند. جمعه دهم ماه رجب. حالا یه نقل دیگری هم هست که در ماه رمضان، ولی بیشتر معروف و مشهور این روز دهم ماه رجب. روز ولادت اون حضرت روز مبارکی است. از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا من کلام امام لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا من از این مولود، یک مولودی که برکتش بر شیعیان بیشتر باشه نداشتیم. و خود امام هم امام هشتم با ولادت فرزندشون خیلی خوشحال بودن که بعضی ملاقات میکردن امام را میدن که آثار خرسندی و خوشحالی در قیافه حضرت پیداست. شایدم یه مقدار جهتش این بود که امام سنشون بالا رفته بود، 48 سال از عمر شریفشون رفته بود و فرزند نداشتند. خیلی شیعیانم نگران بودن که مثلا قضیه چی میشه امامت، و میمدن از امام هم سوال میکردن، از امام هشتم میپرسیدن که میگفت خدا نیارد روزی که شما نباشید، را لا اران الله یومک، اما برمیگه ازا کان کونون، اگر یه حادثه‌ای برای شما پیش آمد من الامام بعدک، بعد از شما امام کیست؟ اینو مدن سوال میکرد. امام گاه میفرمود ابنی، امام پسرم. یه جا فرمود آیا کسی جرأت میکنه بگه بعد از من پسرم، در حالی که فرزند نداره؟ و باز یه وقت قسم میخورد که قسم به عرض کنم که اولیاء الهی که زمان نمیگذرد مگر اینکه خداوند فرزندی به من خواهد داد که به دنیا میاد. اون شخص میگه من تاریخ گذاشتم، از وقتی که امام این قسم رو خورد و فرمود که زمان باقی نمیماند مگر اینکه خداوند فرزندی به من میده، میگه 1 سال گذشت از اون تاریخ که امام این فرمایش فرمودن، خداوند جواد الائمه رو به اون حضرت داد. خب این یه نگرانی که شیعیان داشتن برطرف شد با ولادت اون حضرت. نگرانی دیگری داشتن شیعیان و این بود که خب حالا امام جواد به دنیا اومد اما این تازه متولد شده، خب اگر یه وقت تا میاد این بزرگ بشه، بالغ بشه، بتوند منصب امامت رو به عهده بگیرد، اگر یک حادثه‌ای برای امام پیش اومد چه میشد؟ این باز میدن سوال میکرد. عرض کنم که یک کسی از اصحاب حضرت اومد این سوال رو کرد، حضرت فرمودنید ضرری ندارد که ولو این که این صغیر از کوچیکه میتوند امام باشد. صفوان اومد از امام سوال کرد آقا ما همیشه از شما سوال میکردیم خلیفه بعد از شما کیست؟ فرمودید ابنم، پسرم. خب الحمدلله خداوند ابا جعفر رو به شما داد و اقر عیوننا، خداوند چشمان ما رو روشن کرد به وجود او، اما در این حال حالا بچه است. کیه بعد از شما امام؟ فرمود هادا ابنی. امام جواد 3 سالشون بود، قدم می زدن جلو پدر، فرمود این آقا حجت خدا بعد از من. سوال کرد گفت آقا هادا ابن ثلاث، این 3 سالشه، بچه است، میتوند زعامت امر خلافت رو به عهده بگیرد؟ امام وقت مثال زدن، فرمودن حضرت عیسی به نبوت رسید در حالتی که سنش از این کان اصغر سنن من، از این امام جواد که 3 سالش کوچکتر بود. اشاره کردن به قضیه قرآن که می‌فرمود وقتی مریم بچه دار شد قومش اومدن قالو یا مریم انا لکی هازا، بچه رو از کجا آوردی تو؟ که ما کان ابو کمر اسو ما کانت امو که بقی، یا تو از یه خانواده‌ای بودی، پدرت مادرت همه افراد پاک پاک دامن، این بچه رو از کجا آوردی؟ اشارت الی، خدا فرمود اشاره کرد گفت من روزم، روزه گرفتم، روزه صوم، حرف نمیزنم، برید از خود بچه بپرسید. قالو کیف نکلم من کان فی المهد، بچه‌ای که تو گهواره است، صبی است، چجور باش حرف بزنی؟ قال انی عبدالله، همون بچه تو گهواره به سخن در اومد و با لسان صحیح فصیح قال انی عبدالله، اول کلامشم اقرار به بندگی خدا، که نکنه اینا بگن این خداست یا بعد پسر خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا چقدر مهمه، یه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده تو گهواره است میگه جعلنی نبی یا آتانی الکتاب، میگه صریح قرآنه، کتاب آسمانی به من نازل شده، خداوند من رو پیغمبر قرار داده. خب وقتی عیسی تو بچه تازه متولد شده میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا، این دیگه اشکالی دارد که یه فرض بچه کوچکی باشد سن پایین به منصب امامت برسه. بالاخره امام وقتی امام هشتم امام رضا شهید شدن، امام هفت امام نهم هفت سالشون بود، در سن 7 سالگی به منصب امامت رسید و در سن 25 سالگی هم شهید شدن. طول عمرشون امام جواد دنیا 25 سال، 7 سالگی به امامت رسید، که خب اون وقتم سر و صدا زیاد شد، شیعیان از اطراف و اکناف خبر شهادت امام رو شنیدن، خلیفه بعد کیه، پسری نداشتن، پسر 7 سالشه، این چجور میشه؟ سابقه هم نداشت که امامت در این سن به کسی اعطا بشه. حالا بعد باز شد، امام دهم هم همینجور شد، اما امام جواد هنوز سابقه اینجوری نداشت، لذا شیعیان ناراحت بودن، مورد ملامت قرار می گرفتن، دیگران دشمنان می گفتن اینا اعتقاد به امامت یه بچه پیدا کرد. که مرحوم مزرسی میگه در یک روز که شیعیان از اطراف و اکناف عالم جمع شده بودند در محضر امام، در یک روز 30,000 مسئله امام پاسخ داد. مسائل مهم سوال می شد که خود مرحوم مجلسی توضیح می کند که چجور می شه 30,000 مسئله یه روز مطرح بشه، پاسخ داده بشه. هر سوالی مثلا چقدر وقت مرده؟ نیم دقیقه، یه دقیقه؟ باز اون وقت 30,000 مسئله تو یک روز حالا توضیح میکنه. علی حال امام به سن 7 سالگی به منصب امامت رسیدن و امامتشون تا 25 سالگی طول کشید. نقل میکنه، عرض کنم که یه نفر از اصحاب که ما در خدمت علی ابن جعفر در مسجد مدینه نشسته بودیم، علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق، برادر موسی ابن جعفر، عموی امام رضاست، اون وقت عموی پدر امام جواد. میگه ما نشسته بودیم در محضر علی ابن جعفر، روایات زیادی، کتاب علی ابن جعفر، روایات زیادی فراوانی از برادرش، از پدرش، از عرض کنم که نقل میکنه، میگه فعزن دیدیم که امام جواد در همون سن تازه به امامت رسیده از در مسجد مدینه وارد شد. این شخص اینجور نقل میکند که فوثب علی ابن جعفر، یعنی پرید، فوثب از جا کنده شد، پرید و بدون عبا، بدون کفش پاش کنه، پای برهنه رفت طرف امام. فقبل یده، رسید دست امام جواد رو بوسید. پیر مرد عموی پدرش دلا شد، دست امام بوسید و ایستاد، صحبت کردی مقدار. امام فرمود اجلس یا عم. خب پیر مرد بود، فرمود تو بشین. ایستادن برات؟ گفت نه، کیف اجلس، چجور بشینم؟ شما ایستاده هستید، با یه همچه احترامی. یه مقدارم صحبت کرد، برگشت. میگه وقتی برگشت، فجعل اصحابه یوبخونه، اینا که دورش بودن، اصحابش ازش حدیث فرا میگرفتن، اینا توبیخ کردن، گفتن شما عموی پدر او هستی، پیر مردی، با این مقام علمی بلند میشی، پای برهنه بدون عبا میدوی میری، دستشو میبوسی، تا او وایساده شما میایستی. جعل اصحابه یوبخونه، توبیخش میکردن که شما با این جلالت، با این احترامی که بین مردم داری، با این سن، اونم با این جوانی و صغر سن. اون وقت گفت که اسکتو اذا کان، اون وقت دستشو به محاصرش گرفت، اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه، این محاصر سفید رو خداوند اهل برای امامت ندانست، اهلیت ندانست که من با این پیرمردی، با این محاصر سفید امام بشم، و این رو اهل دانست برای این سمت. بنابراین آیا اون که رو فضله، آیا من منکر فضلش بشم که خدا او رو به امامت رسونده؟ اون وقت گفت که عرض کنم که نعوذ بالله مما تقولون، از این حرفایی که شما میزنی که این تو پیر مردی، تو سنت چقدره، عمو هستی، عموی پدرشی، نعوذ بالله مما تقولون، انا عبدون له، من با این سمت، با این پیرمردی، با این سقس کبر سن، عبدون له، من عبد بنده او هستم. این او یه همچه جلالتی پیش خدا داره. علای حالن وجود مبارکشون وجود با برکتی بودن، آرامشی به شیعه دادن در اون وقت که در یک روز این همه مسائل، جلساتی برای امتحان حضرت خلفای بنی عباسی که اهم اس بودن، دعوت میکردن از علما میمدن برای اینکه امام رو کوچیک کنن، و سوالاتی میکردن امام جواب میدن با همون سن، با همون سن عرض کنم 10-12 سالگی. لذا فرمود لم یولد مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا من. روز عید مبارکیست، خداوند انشاءالله این روز رو بر همه شیعیان اون حضرت، برای همه ما میمون و مبارک بگرداند و انشاءالله توفیق بدهد بتونیم از پیروان راستین مکتب اهل بیت و اون حضرت باشیم انشاءالله. عرض کنم که در مسئله که گذشت، امام در ذیل مسئله مطلبی دارن که فرمود من غیر فرق. این سه چیزی که مطرح شد، رؤوس الجبال عرض کنم که و بطون الاودیه و الاجام، این سه چیز که معمولاً این ستا رو به عنوان یکی از انفال حساب میکنن، سه مطلبه، اما هر که نقل کرده هر ستا رو کنار هم نقل میکنه. تو بعض روایات هم هر ستا با هم اومده، بعضی روایات یکیش بعضی دوتا، اما جمعی از روایات هم هر ستا رؤوس الجبال بطون الاودیه و الاجام. حتی مثلا بعضی از علما میگن که دیروز گفتیم روایاتی که عرض کنم که رؤوس الجبال و آجام توش اومده اینا روایت ضعیفه، ولی جبران میشه به عمل اصحاب. دو تا روایت که بطون الاودیه درش اومده، اون دو روایت روایت صحیح هست. بعضی از علما میگن که اشکال ندارد که اونا ضعیفه، همین بطون الاودیه که مستندش مستند صحیح هست برای ما کافی است. چرا؟ برای اینکه اون دوتا ولو اینکه روایاتش ضعیفه، اما به اعتبار عدم القول بالفصل دیگه قائل به فصل نداریم. کسی بگه بطون الاودیه این من الانفال، اما اون دوتا رو قبول نداشته باشد. بنابراین پس ولو روایتی که بطون الاودیه رو دارد روایت صحیح هست، پس اون مسلمه که من الانفال. اون دوتا ولو این که دلالت قوی برای این که کونه من الانفال نیست، اما با عدم قول به فصل. هر که بطون اودیه را قبول کرده اون دوتا هم قبول داره، پس با عدم قول به فصل میگیم اون دوتا هم مستنده، اون دوتا هم من الانفال. یعنی اینقدر اهمیت داره که با عدم قول به فصل برای صحت اونا تمسک میکنن. علایه حالن، پس این ستا معمولا با هم در روایات در قول اصحاب همه قائلن که اینها من الانفال، جدا نکرد. مرحوم امام دنبالش فرمود من غیر فرق. این ستا من الانفال من غیر فرق فی هذه الثلاثه بین ما کان فی ارض الامام او اول مفتوحه انوه. میخواد اینها در ارض امام، یعنی زمینی که جزء مباته، مثلا یه رؤوس الجبالی داریم، یه جبالی هست، رأسی داره، بطن وادی داره، اما این در عرض موات واقع شده. عرض کنم که خب خود این عرض ملک امام چیز انفاله، خود این عرض که این موضوع درشه، آجام درش هست یا بطن الوادی درش هست، این زمین جزء مواته. خب این بطن الوادی هم که در او قرار گرفته اونم جزء مواد، اونم میشه من الانفال. پس یه وقت است که همین ستا که میگیم من الانفال در یه زمینی واقع است که خود اون زمین ملک دیگری نیست، ملک امامه، خب اینا جزء انفال. یا نه از در زمین غیر امام باشد، مثل مفتوحت انوه، رفتن لشکر اسلام یه جای جنگ کردن، زمینی رو گرفتند و اون زمین زمیر آمر مأمور است، ملک مسلمین، حالا تو این ضمیر مفتوحت انواع که ملکون للمسلمین فرض بفرماد یه آجامی هست یا یه بطن الوادی هست، یه جبالی هست که رأس الجبال داره، این دیگه ملکون للمسلمین چون مفتوحت انوطن گرفته شده و بر اساس اون روایات اون زمین هایی که عامره در حین فتح اینا ملک، عرض کنم که مقاتلی نیست، ملکون للامام. حالا یه همچه عرض کنم که رؤوس الجبال یا بطن الوادی تو این زمین هست، زمینی است که مفتوحت انواس عامرم هست، مثلا همین رؤوس جبال یا فرض کنید بطن الوادی رو رفتن توش ساختمان کردن، کش کردن و عامره. بنا به اون روایات ملکون للمسلمین، اما این رو میگیم چون جزء انفال هست ملکون للامام، مثل که استثناء میشه. پس تمام اموال، املاک یا زمینهای عامر که مفتوح میشه انوطن ملکون للمسلمین الا بطن الوادی اگر درش هست، اون بطن الوادی من ملک امامه، اون جزء انفال میشه، مثل که استثناء میشه از اون کلی که ملکون للمسلمین. اینا با این روایات که فرمود انفالن و ملک امام است استثناء میشه. بنابراین لا فرقه در این ستا بین این که در یه زمین مبات باشن که میگیم این ستا ملک امامه و از جزء انفاله، یا در زمینی که ملک غیره، عرض کنم که در این حال میگیم اینا استثناست، جزء اموالی که ملک مسلمین میشد قرار نمیگیره، اینا ملک امام است. حالا نعم، امام فرمود بله، ما کان ملکن لشخص، اگر فرض کردیم که یک جایی رو کسی رفع احیا کرده، یه زمین مفصلی رفع احیا کرد و مالک شد، تو این زمین محیات که این رفع احیا کرد فرض بفرمود یه آجامی هست، تو اینها یک بطن الوادی هست، یه سرزمین بالایی هست که آب ازش سرازیر میشه میاد پایین که سقط میکند، بطن الوادی، یا جبلی هست اونجا رأس الجبل داره، ملک ملک شخصی است، رفته احیا کرده، ملک اوست، اما همینقدر تو این ملک شخصی اگر چنانچه یک بطن الوادی هست که بنابراین روایات ملکون للامام جزء انفال هست، آیا اون که در ملک شخصی هست اونم جزء انفال میشه، از ملک او خارج میشه؟ اون رو میفرمود نه اینجور نیست، ملک شخصی با انفال شدن فرض بفرمود که حالا زلزله شد، مثلا این زمین شخصی بود، این آقا احیا کرده، یه زلزله اومد، یه گودالی پیدا شد، یه ارتفاعی بود، یه گودالی درش پیدا شد، یه وادی شد، بطن الوادی در اثر زلزله یه بطن الوادی پیدا کرد در زمین شخصی، یا این که در اثر این که متروک کرده بود نرفته بود زمین رو آباد کند و بهش برسه، کم کم به صورت یک جنگل در اومد، خود به خود درخت‌هایی درش پیدا شد و کم کم بزرگ شد و در هم پیچیده شد و شد به صورت جنگل، ملک ملک شخصی بود در اثر متارکه و مدتی چندین سال رها شده بود، یه جنگل توش پیدا شد، زلزله شد، یه بطن الوادی درش پیدا شد، این از ملکیت شخصی خارج نمیشه. این روایات که می‌فرمود انفال، عرض کنم که ملک امام است، و این ستام من الانفال در جایی است که در زمین شخصی نباشه. اگر زمین شخصی است، ملک خاصی است، مالک خاصی دارد، حالا مالک خاصش فرق نمی کند، زید باشد یا مثلا یه موقوفه که مالی جمعی است، مالی افرادی جهت اونها تعیین شده، اگر یه همچه چیزی در اونها پیدا شد فرمود ما کان ملکن لشخص ثم سار عجمه، در اثر متروک بودن به صورت عجمه در آمد. فهو باق علی ما کان، این دلیلی بر این که از ملک مالک خارج بشه ما نداریم. اینا زمینی بود، مالک داشت، تصرف میشد، در اثر رها شدن و متروک شدن به صورت یک جنگل در اومد، به صورت یک مثلا بطن الوادی که گفتیم زلزله بشه، یه همچه آثاری پیدا بشه، از ملکیت مالک خارج نمیشه. این مطلب گذشته. امام فرمود رضوان الله تعالی و منها شدن این زمین ها از ملک مالک که مالک شخصی داشت، خروجش از ملک اون، این دلیل خاصی میخواد. درسته این آجام، بله میگه این آجام ملکون لل امام، اما اگر در قبل از این که آجام بشه ملک شخص بود، باید از ملک اون در بیاد و ملک امام بشه. این اطلاق انصراف دارد از اینجا، این جاهایی که مالک خاص دارد رو نمیگیره. بله آجام فرمود ملکون لل امام، یا فرض فرمود بطن الوادی انفال است، ملک امام است. اما اگر ملک قبلی قبلا ملک شخصی بود، اون رو بخوام بگیم با آجام شدن از ملک او خارج میشه و ملک امام میشه، خودش یه دلیل میخواد. از این جهت شاید بگیم مثلا این روایات اینجاها رو نمیگیره، انصراف دارد از مثل اینجور موارد که مالک شخصی داره. و منها ما کان للملوک من قطاع و صفایا، باز یکی از انفال اون زمین هاییست که عرض کنم که اختصاص به ملوک داره، پادشاهان. در اون زمان وقتی می رفتن جنگی پیدا می شد و غلبه پیدا می کردن، اموالی به دست می آوردن، جزء غنایم یه اموالی بود که اون سلطان هر، اون شاهی که عرض کنم که باش جنگیدند و مغلوب شد و فرار کرد یا کشته شد، یه اموالی مخصوص او بوده. اینا رو می گیم قطاع الملوک، قطاعی من اقطع حول نفسه، این زمین رو برای خودش برمی‌داره، انتخاب میکنه برای خودش. یا صفا، یا اون چرایی که انتخاب میکند از غیر اراضی، از اموال غیر منقول، یه چیزای قیمتی بوده مثلا، اینها رو برای خودشون پادشاهان برمی‌داشتن، اختصاص میدادن تو ساختمانش، تو مثلا میگذاشتن برای زینت. این قطاع ملوک و صفایا، این زمین ها و این اشیاء قیمتی که اونا برای خودشون برمی داشتن اختصاص به سلاطینشون داشت، اینا جزء غنایم دیگه حساب نمیشه که تقسیم بکنن، اینا جزء انفال و ملک للامام. این عبارت امام، ما کان للملوک من قط و منها، از انفال است، ما کان للملوک چیزیه که ملک ملوک، من قطاع و صفای. مرحومش محقق در شرای عبارتشون اینه: و اذا فتحت دار الحرب، رفتن لشکر اسلام و در یک محلی جنگ کردن و فتحت، اون محل رو فتح کردن، اضافت حد دارالحر فما کان لسلطانهم، اون اموالی که مال سلطانه، من قطاع مرحوم سب جواهر فرمود بعدش یعنی اراضی، قطاع عرض کنم که اون قطعه ها زمین هایی که برای خودشون انتخاب میکردن، و صفایا، صفایا یعنی اموال منقول، اینها من الانفال، اینا جز انفال است، التي للنبي صلى الله عليه واله وسلم ثم للامام، اینم عبارت مرحوم صاحب شرایع. عرض کنم که مرحوم صاحب حدائق توضیح میده قطاع چیه و صفایات چیه. فرمود که ول مراد، مرحوم صاحب حدائق، ول مراد من القطاع الارض التي تختص به، اون زمینی که مختص به سلطانه، یه جایی رفته برای خودش انتخاب کرده، شاید حالا خود ارض رو عرض کنم که ارض بهش میگیم، اما اگر ساختمان هم کرد، یه کاخ ساخت، میتونیم بگیم اینم از قطعه است، یه کاخی ساخته برای خودش، ساختمانی درست کرده، نه تنها ارض، ارض و اونی که رو ارض ساخته شده اونا رو همشو میگیره. پس مراد بالقطاع الارض التي تختص به و صافی، مراد از صافی ما یستفی، اون چرا که انتخاب میکنن برای خودش، من الاموال یعنی یختص به، و مرجع الجمیع، صاحب حدائق میگه مرجع جمیع، اونی که از این روایات استفاده میشد، الا ان کل ما یختص بهی سلطان و دارالحرب، اون چرا که مخصوص به سلطان دارالحرب، مما لا ینقل، غیر منقول ولا یحول، جا به جا نمیشه مثل ارض و ساختمان، او مما ینقل، یا نه جز منقولات هست و اساس قیمتی، هرچه هست، ما لا ینقل، ما ينقل فهو للامام كما كان للنبي، اینم عبارت مرحوم صاحب حدائق تیم که مراد از قطاع و صفایا اموال اراضی و اموال منقولی که اینا اختصاص به خودشون میدادن. پس اینا للامام، اگر جنگی شد و یه صفایا و قطاعی زمین ها یا اموالی مختص به سلطان بود، برای خودش انتخاب کرده بود، اینا دیگه جزء غنایم حساب نمیشد تقسیم بشه، اینا مختص به پیغمبر، مختص به امام هست و جزء انفال. کل منقول و غیر منقولی که اختصاص به قال فی الجواهر، در جواهر دنبال این عبارت محقق فرمود که بلا خلاف اجدهوفی، در این مسئله که این قطاعه و صفایا مختص امامه، تقسیم نمیشه بین عرض کنم که مسلمین، بلا خلاف اجدهوفی، مسئله خلافی هم نیست و روایات کثیرم دلیل مسئله است.
جایی منصرف از جایی که سلطان معمولا قسم هم میکنه،
حالا عرض میکنی، عرض کنم که این اموال به شرط این که قسم نباشه، ها تو روایات میاد میگم، عرض کنم که منها یکی از روایات مرسله حماد ابن عیسی، اون طویله روایت طولانی که قبلا میخوندیم، از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکند، حالا الا انقال، حالا یه مقدارش کاری نداریم، میرسد به اینجا، ولهو برای امام است، مختص امام است، سواف الملوک، اون چیزایی که خود پادشاهان انتخاب کردن برای خودشون، ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب، اما به شرط این که قصبی نباشه، اگر اینا یه امواری رو از غیر می رفتن با زور می گرفتن، قسم کردن و معلومه که این مال مال کیک بوده و سلطان به عنوان قسم گرفت، اینا رو شامل نمیشه. من غیر ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب، لان القصب کله مردودون، امام فرمود قصب هر جا باشد باید برگرده به صاحبش، برگردونن به مالکش. پس اگر مال قصبی تو این قطای یا سواف هست، برگرده به مالک اصلیش. اما اون چه نه، یا روشن نیست که قصبه، یا معلوم است که مال خودش انتخاب کرده برای خودش، اینا جزء انفال میشه. این یه روایت، روایت چهارم از باب یک از ابواب انفال. یکی صحیحه داوود ابن فرقد قال قال ابو عبدالله علیه السلام قطاع الملوک کلها للامام. قطاع الملوک، اون اراضی که ملوک تصرف کردن برای خودشون، کلها للامام و لیس للناس فیها شیء. مردم یعنی مسلمان‌ها دیگه در اونا حقی ندارن. اینم روایت شیش اون با. یکی هر دو این دوتا صحیح، اولی مرسله بود، مرسله حماد، دومی صحیحه بود، صحیحه داوود ابن فرقد، سومی موثقه سماعت ابن مهران. قال سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه. خب این شاهد حرف ما فعلا نیست. کل ارض خربه او شیعون یکون للملوک فهو خالص للامام. یکی از انفال که از امام پرسید انفال چیه، فرمود شیئون منل شیئون یکون للملوک فهو خالص للامام. اون چه شیئی که مال ملوک هست، اختصاص به خود داشتن، اینا للامام و لیس للناس فیها سهم. روایت هشت از همون با. روایت عرض کنم که اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله عن الانفال فقال تا میرسد به اینجا و ما کان للملوک فهو للامام. باز اینم یه روایت که به طور کلی ما کان للملوک هر دو رو میگیره، هم اراضی رو میگیره هم ما ینقل رو میگیره. اینم روایت 20 از باب. یه روایت دیگر که مطلب جدید توش هست، منها ما رواه العیاشی عن الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام. این رو از در تفسیر عیاشی نقل میکنه در از امام باقر. قال سمعته یقول فی الملوک الذین یقطعون الناس. سوال کرد از ملوک که یقطعون الناس، یقطعون الناس یعنی اقطاع میکنن، قطعات زمینی رو به دیگران میدند، نه اینکه اون چه مال خودشه. یه وقت قطاع اون اموالی اراضی گفتیم که اینا برای خودشون تصرف میکنن. این سوالش از این است که یه اراضی رو ملوک به دیگران میبخشند، مثلا به اطرافیانش، به حواشیش، اونایی که همراهشن، یه قطعات رو به اونا اختصاص میده. این از این سوال میکنه. سمعته یقول، شنیدم امام فرمود در مورد ملوک، الذین یقطعون الناس، اقطاع میکنن، قطعات زمین رو به دیگران میدن. قال هو من الفیء والانفال. این اموالی هم که ملوک اقطاع میکنن، اقطعه لش فلان، اقطعه این ارزو به فلان، به دیگران دادن، امام فرمود و هو من الفیء والانفال. پس از این روایت معلوم میشه مصداق اقطاع دو دست است، نه فقط اونی که اختصاص به ملوک داره. اگر ملوک سلاطین زمینهایی رو به دیگران بخشیدن، حق نداشته برداشته یه اموالی به یاورانشون، به همراهانشون، به افرادی که بستگانشون بودن، به اونا بخشیده. این اموالی هم که ملوک به دیگران دادن، اینا رو هم این روایت که جزء انفال هست. پس مصداق اقطاع یا صفایا دو دسته میشن، یا اون یکی اونایی که برای خودشون برمیدارن، لانفسهم اقطعه لنفسه یا اقطعه لغیره، اونا رو هم جزء اقطاع، قطایا و قطائع و صفایا میدونن. عرض کنم که خب وجه این که میگیم اموالی که مخصوص به ملوک بوده، اقتعه لنفسه یا لغیر، اینا میگیم لل امام خاصه، مسلمان ها دیگه توش حقی ندارن، شاید وجهش این باشد. ولی بعض از بزرگان دیگه اظهار نظر میکنن، نه اینکه از روایت استفاده بشه. میگه لعل سرش این است که عرض کنم که این اموال که قصبی هم نبوده، مال مسلمین بوده، منتها پادشاه با زور بر خودش برداشت. یه قطع زمین بسیار با ارزش، قیمتی، قیمت بالا، اینو بر خودش برداشت، زمین یه کاخ ساختش رو زندگی میکنه. یه اشیایی رو که قیمتی است، فرض کنید یه زره قیمتی، اسب مثلا راه رو خوب، این جز داره بر خودشون بر میداشتن. اینا خب جز اموال مسلمینه، با اینکه جز اموال مسلمینه، اینا میرفتن با زور تصرف میکردن، کسی هم جرأت نداشت باش حرف بزنه، بگه چرا این کارو کرد. حالا که جنگ شد و اینا به دست مسلمین افتاد، اینا را اختصاص میدن به امام که امام برگردوند به مسلمین. این سرش اینه. میگیم اختصاص به امام، نه اینکه مراد این است که ملک شخصی امام میشد. این زمین هایی که اون مال سلطان بر خودش برداشته بود، اینو بگیم مال مسلم، مال عرض کنم که امامه، یعنی امام جانشین او شده. نه، مال امام است، وقت امام چیکارش میکرد؟ امام یک مرجعی بود که اینا رو در مصالح مسلمین صرف میکرد، هر جا به نفعش، به نفع اسلام، به نفع مصلحت اسلام بود. حالا یه وقت میدادن به افراد، یه وقت میفروختن، خرج دیگری میکردن، بالاخره دست امام بود که به مصالح مسلمین برسه. لعل سر این که اینا رو جدا میکنن، شاید یه قسمتش هم این بود که اینا با ارزش بوده، قیمتی بوده، که اون سلطان بر خودش برداشته، همه چشم داشتن که اینا که تو این کاخ در میان، این وسائل، وسائل قیمتی، این زمینی که این رفته، این ساختمان، همه چشم به او داشتن. ممکنه در بین مسلمین اگر این رو میدادن به یه نفر، به یکی از مسلمین، به دیگران گفتن چرا به او دادی، چرا به ما ندادی، چرا تقسیم نشد، یه اختلاف و نزاعی میشد. این قطاع املاک قیمتی که ملک سلطان، شاید هم توش تصرفات کردی که قیمتش چندین برابر شده، یا اون اشیاء صفایا رو که برای خودشون اختصاص دادن، چیزای ارزشمند قیمتی بود، و اگر اینها بنا بود تقسیم بشه اختلاف میشد، اون میگفت مال من، اون میگفت مال من، ولو قیمت بالاتر بدید به من، اختلافاتی میشد. برای اینکه قطع نزاع، مایه نزاع، ریشه نزاع کنده بشه، فرمود اینها مخصوص امامه. وقتی مخصوص امام شد، یه امام بر اساس مصالح، ملک شخصی که نیست، بر اساس مصالح هزینه میکنن. اینم لعل سر، سر این که میگیم این قطای اراضی که مخصوص به سلاطین بود، یا اون صفایا که یا صوافی که انتخاب کرده بودن از اشیاء منقول برای خودشون، ملکون للامام لیس للناس فیه سهم، مردم سهم ندارن، برای این جهاد باشن، و الا در اختیار امام گذاشته میشد، امام صرف مصالح مسلمین میکنن. این پس دو تا که منها ما کان للملوک من قطاع و صفایا، که هم اراضی که غیر منقوله میگیره، هم صفایا که منقوله است. اینم دلیلش و اینم سر مسئله. حالا منها صف و غنیمه، انشاءالله بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.